کردن و بازسازی کردن. اگر اجازه بفرمایید من یک گفتگوی رو با ایشون انجام دادم که با هم بشنوید.
در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
با شما خداحافظی میکنیم سرکار خانم پورخاکی و این گفتگو رو انشالله با هم میشنویم.
انشالله. خدا نگهدار. خدا حافظ.
یک سری فعالیت هایی بوده که به صورت خیرخواهانه و خیریه استارتش زده شده. اونم یه خلاصه من برگردم به عقب، این که خب به خاطر اینکه رشتم معماری و شهرسازی بود خیلی علاقه داشتم که اگر اتفاقی میفته، از همیشه آدم امیدواره که اتفاق بعدی تو کشورش نیفته، ولی بالاخره یک سری سوانه که اتفاق میفته شبیه سیل زلزله دست ما نیست. موقعی که این اتفاق ها میفته تو کشورمون من دوست داشتم با توجه به رشته خودم فعالیت بکنم. سال 96 و حتی قبلش من در گروه های مختلف به صورت جهادی کاری که دستم برمی اومد در کنار گروه ها انجام می دادم. سال 96 وقتی زلزله کرمانشاه اومد مثل همه مردم دوست داشتم که یک فعالیتی انجام بدم به عنوان یک کمک به هموطنم داشته باشم. سفر داشتم به کرمانشاه در همون ماه آبان، ماه 21 آبان بود دقیقاً زلزله، و بازدید داشتم از بخش‌های مختلف، یک آشفته بازاری رو می‌دیدم و اینکه حال مردم واقعا خوب نبود. تصمیم گرفتم که هر هفته این سفر رو داشته باشم با اینکه سخت بود، چون من 3 روز هفته تدریس داشتم در تهران و 3 روز دیگه رو خب برای کارهای دیگه خودم مشغول به کارهای معماری بودم. ولی تصمیم گرفتم که رفت و آمد بکنم، شاید کاری دستم بر بیاد. در بخش‌های مختلف رفتم، که هند قبل رفتم، سفر ذهاب رفتم، خود کرمانشاه جلساتی که دوستان داشتن و شرکت میکردم. تو صحبتام هم گفتم چون قبلش من با گروه های جهادی مختلفی کار کرده بودم، همونجا به این گروه ها ملحق شدم. هر کسی واقعا دغدغش اینه که بتونه این کار مفیدی رو انجام بده، ولی همه دنبال نیازهای اولیه مردم بودن، خورد و خوراک و حالا مسکنشون. خب در وهله اول سعی کردم که در کنار این گروه ها باشم، هم از تجربیاتشون استفاده کنم، هم کمک که دستم برمیاد بتونم جلو ببرم. این هر هفته رفتن من به کرمانشاه تقریبا دیگه رسید به شب یلدا، و قبل از شب یلدا دیگه من یک روز دایی رو انتخاب کرده بودم برای اینکه بتونم بازسازی بکنم. و هر دفعه که می اومدم تهران با اساتید و گروه‌های مختلف معماری جلسه می‌ذاشتم که بتونیم یه کار خیلی خوب انجام بدیم. هرچند که می‌دیدم گروه‌های دیگه هم خیلی عالی دارن کار می‌کنن، ولی اون انسجام نیست و همه دارن یک سری کار اولیه انجام میدن. یک مثال من بزنم برای شما، کانکس‌هایی که می اومد برای کمک به مردم، حالا چه کانکس‌های اقامتیشون چه کانکس‌های سرویس بهداشتی حموم، خیلی یا مخصوص سرویس بهداشتی حموم رها می‌شد. مثلا من به عنوان یک خیاط 10 تا سرویس بهداشتی همون فرستاده بودم. خب برای یه روستایی که الان آبش قطع شده و مردمش ابتدایی ترین امکانات ندارن، خب این به چه درد میخورد؟ خب اون همون لحظه که من چون تو اون منطقه بودم و کمک میکردم به گروه های مختلف برای پخش کردن این تجهیزات و امکانات، گفتم که این برای یه جای استارت بخوره. واقعا تو یک روستا ثبت کردم، یعنی تعامل کردم، نرفتم دیگه روستایی دیگه. دیسازی کانکس ها رو انجام دادیم، جوره کشی آبشون انجام دادیم، اگر احتیاج داشت به اینکه مثلا بتونیم آب گرم بهشون برسونیم، تمام این کارا رو سعی کردیم ظرف یک دو هفته با چند تا دوستان که همراه شدن، خدا شکر ایده های منو قبول کردن، شروع کردیم کارو انجام دادن. این استارت اولیه یک جانشینی من شد، چون هی روستاهای مختلف رفتیم برای کمک فقط. و خب تو همون روستا ما بیمار سرطانی داشتیم، پیرمرد پیرزن داشتیم، بچه کوچیک داشتیم، خانم باردار داشتیم که واقعا نیاز داشت به آب گرم، نیاز داشت به سرویس بهداشتی همون، یا مثلا یک حموم یا سرویس بهداشتی شیش چشمه به قول ما معمارها حالا میگیم، مثلا شش تا انتظارات ایرانی توش بود. خب اینا اینو تبدیل کردم، سه تاشو به همون، سه تاشو به همون توالت گذاشتم و تو همون روستا تو یک بخش مستقر شد و کلی خانواده ها استفاده کردن. این اصرار و جرقه این شد که پس میتونم به عنوان یک عضو کوچک در این جامعه یک کار سازنده تری انجام بدم. با حالا به قول معروف بخش هایی که اونجا به عنوان رأس کار بودن صحبت کردیم که من میخوام استارت ساخت یک روستا رو بزنیم 100% تخریب. با فرماندار اون منطقه هماهنگ شدم و به من چند تا روستا رو معرفی کردن، یکی از روستاهایی که حالا مد نظرشون بود و ما انتخاب کردیم که بتونیم استارت بزنیم. سوال اصلی همه این بود که شما از کجا میخواید پول بدید، به کدوم گروه وابسته هستید؟ من به هیچ گروهی وابسته نبودم و با همه فقط همراه بودم، یعنی هیچ پشتوانه‌ای واقعا نبود و اون اولش هیچ کس به من اطمینان نکرد. ولی هر هفته رفتن من به این منطقه و اینکه خودم هم میموندم و شب یلدا توی همون روستایی که انتخاب کرده بودیم و با فرمانداری حالا به نتیجه رسیدیم که میتونیم استارت کار بزنیم، شب یلدا برگزار شد و به جرات میگم شب یلدا خیلی زیبایی بود. من فقط دوست داشتم بچه‌های اونجا لبخند رو لبشون بیاد، غذای محلی اون منطقه پخته شد توسط خود آدم‌هاشون، شیرینی معروفشون به اسم بژی مثلا درست شد به دست خود خانم های توامنده اونجا. فرمانده رو دعوت کردیم، حالا یه سری عکس و فیلم گرفته شد بیشتر به عنوان که واقعا یادگاری برای اون بچه‌ها باشه. همون شب اتفاقا زلزله اومد در تهران، من دقیقاً یادمه که تمام ارتباطات قطع شد. من خیلی هم نگران خانواده‌ام بودم، حتی تماس تلفنی نمی‌تونستم باهاشون بگیرم. با مردم همونجا من به عنوان یک شخصی که حالا اونجا بودم خودم معرفی کردم که کی هستم، از شهرم اومدم و می‌خوام یه کاری انجام بدم، نیازم اینه که شما با من همراه بشید. من یک درس‌ها رو خوندم به صورت تئوری، یک سری طراحی و اجراها رو انجام دادم، ولی تو شهری مثل پایتخت تهران با کلی امکان و اینجا بافتش فرق می‌کنه، اینجا فرهنگش فرق می‌کنه، من قرار نیست چیزی رو برای شما کپی کنم، حتما من همراهی شما رو می‌خوام. خیلی سرگرمی همدلیه رو روزها و ساعت‌ها و زمان‌های مختلف چه به مردم اون منطقه چه به حالا دوستانی که در دست‌های اداری بودن بگم. خب این سری مخالفت‌ها شد، یک چند ماهی واقعا یک سری اذیت‌ها شدم، ولی چون دوست داشتم یک کار کوچیکی واقعا انجام بدم، استارت کارو زدیم و خدا رو شکر کار خیلی خوب پیش رفت. یکم که کار رفت جلو و اطمینان حاصل شد، به غیر از وام‌هایی که خود دولت داده بود به مردم برای ساخت و ساز، عدد کم بود و بالاخره خونه‌ها کامل تخریب شده و خیلیشون داماشون رو حتی از دست داده بودن، هیچ امرار معاشی نداشتن. من دیگه هر هفته میموندم، یعنی که بهتون میگم هر هفته قشنگ دیگه با مردم جوشم زندگی میکنم، من از همون چادر استفاده میکنم، از همون کانکس، از همون سرویس بهداشتی، همون که بتونم در کنارشون این چرخه بچرخه و هیچ استاپ نکنه. منطقه کرندقد برف فوق العاده سنگینی داره و برخلاف سرپرده و جاهای دیگه توی تایم های اصلا نمیشه راحت حتی کار کرد یا مثلا مسائل ساختمونی بود. خدا رو شکر بعد از چند ماه هم کاراشون استارت خورد، هم گروه های خیر با من همراه شدن و به قول معروف تونستیم روستا رو تموم کنیم بعد از 2 سال البته. و تنها روستایی که فکر میکنم حالا من با آماری که دارم فاضلابش هم کامل کشیده شد و وصل شده. سختی های زیادی داشت ولی تجربه هاش خیلی قشنگ بود. این تیپ کارها رو میدونم که خیلی از عزیزان ما تو کشور دارن انجام میدن، ولی انشالله که همیشه ادامه دار باشه و حال دل مردممون همیشه خوب باشه.
پنجره چشمای تو من دارم عشق و تماشا میکنم، پر از التهاب تاریکی بودم، با تو خورشیدم و پیدا میکنم، راز با شکوه دل سپردنی، تو تجسم نجابتی و بس، تو بلوغ آرزوهای منی، حس خوب با تو بودن معجزه است. تو سکوت پر آتش تو گوارایی بارون زدنی، جاده های رو به رو برای من حالا با تو معنی رسیدنم، واژه های منتظر توی دلم، دیگه وقتشه به دریا بزنم، تو سکوت این روزای بیرمه پر آتش تو گوارایی بارون زدنی.
زن اگر آتش نمی شد خام می ماندیم، زن اگر آتش نمی شد خام می ماندیم ما، نارسیده باده ای در جام می ماندیم ما. زن اگر ما را نمی بخشید عمر جاودان، بی تخلص بی نسب بی نام می ماندیم ما. خب این دو بیت بود از یک غزل آقای تورسانزاده از تاجیکستان در مدح زن و جایگاه زن و این که به هر حال پختگی ما انسان‌ها از این هست که یک خانم یک زن با تجربیات و دانش و دانایی‌های خودش ما رو پخته کرده. زن اگر آتش نمی‌شد خام می‌ماندیم ما. ممنونم که تا این ساعت از برنامه با ما همراه بودید. با ما که میگم یعنی با برنامه راه شب شنبه شب‌ها. ما طبق معمول گزارشمون دو بخش داشت که بخش اولش رو که در این حیطه بود که خانم رنجکش با چه کسانی صحبت کرده و اون جامعه آماری یا نمونه آماری که با اونها صحبت کرده چه کسانی بودن، در بخش دوم متن و اصل گزارش رو همیشه میشنیدیم، امشب هم در این لحظه با هم میشنویم.
بریم با بچه ها تولد دوستمه رویا، میخوایم بریم بیرون. عروسی خواهرم بود، خیلی شاد شدم، یعنی کل خانوادمون شاد بودیم.
شب ستاره و ما تو آسمون نشستم، با طیف رنگین نور تاق امید و بستم. تاق و هجله گل ببندیم، تبریک به هم بگیم، شادی کنیم بخندیم، شادی کنیم بخندیم.
پیوندتون مبارک.
ممنون.
سلامت باشید.
ازدواج مقدس در این قرارداد زندگی شما، چه قراری با هم گذاشتین؟
زندگی کنیم دیگه،
تا آخر عمر با هم باشیم، زن و شوهر خوبی باشیم برای هم دیگه، زندگی خوبی برای هم دیگه سعی کنیم درست کنیم.
فکر میکنید برای شروع زندگی مشترک چی لازمه؟
عشق، دوست داشتن، وابسته بودن،
عشق و دوست داشتن و
اخلاق خوب، شرط اول با هم خوب باشیم همه چی درست میشه.
یه مراسم نامزدی بود، اما اگه در کل طول روز بخوایم بگین، تو محل کارم بودم دیگه. خب اصولا جبمون یه جب دوستانه است که همه شاد، اصلا سخت نمیگذره، چون اونطوری فکر کنم کار خیلی سخت‌تر پیش میره.
من بیشتر واقعا فکر کنم شاد باشم، برای اینکه فکر می‌کنم اینکه آدم تو زندگی شاد باشه، ببین تو زندگی آدم میتونه شاد باشه میتونه غمگین باشه، ولی خب اینکه شاد باشه خب بهتره دیگه سر غمگین.
من شادم همیشه، بخاطر اینکه شاد باقی لذتش بیشتره تا اینکه غمگین باشی.
معمولی، نه شاد نه غمگین. یه موقعی باشه شاد میشم، اگه غمم باشه مثل اون غمگین میشم، اگه دور و برم اطرافیانم شاد باشن.
پول؟
آره وقتی پول داشته باشم شادم.
شاد چون بیشتر مواقع میخندم. طبق هر شرایطی من فکر میکنم که لبخند اون مشکلاتی کم کم رنگ تر میکنه. آدم تنها فکر نکنم یه وقت شاد باشه، ولی نه بیشتر ناراحتیام تنهاییه. با هر کسی که دور و برم فرق نمیکنه. اگه شدت شادی خیلی زیاد باشه دیگه زنگ میزنم به همه هم میگم دیگه، ولی اگه نه یه چیز مثلا مقطعی باشه همون اطرافیانم هم بیشتر میفهمن.
نه خب مسلما شاد بودن تنهایی خیلی کمتر به آدم میچسبه تا شاد بودن دست جمعی. آدم وقتی که با کسای دیگه، با دوستاش، مردم حتا شادیشو تقسیم میکنه خیلی بیشتر لذت میبره تا وقتی که بخواد تنهایی تو خلوت خودش شاد باشه.
من بیشتر دوستم با دوستام، با خانواده‌ام، حالا غریبه‌ام باشه، یه موقعی که تنها هم باشم اگه شاد باشم همون بغل دستیم کسی که نشسته دوستام بزنم با اونم تقسیم کنم شادیمو، یه لبخندم که شده به اون بزنم، یه جوری باعث بشه که با هم حرف بزنیم، این کار میکنم که اونم شاد بشه.
نه دوست دارم با دیگران، با اطرافیانم، خانواده، دوستان، با همه تقسیم کنم، اینطوری احساس میکنم که شادیم بیشترم میشه.
شیشم دیگه با دوستان دور هم جمع شدیم، خوش گذروندیم، قبل از امتحانمون بود، فرصت خوبی بود. اول رفتیم بیرون یکم خوش گذروندیم، بعد جمع شدیم خونه یکی از دوستامون، اونجا دور هم بودیم، ساز زدیم.
سپاسگزاریم از شما مردم خوب که با تمام دلتون پاسخ سوال سرکار خانم رنجکش رو دادید و ممنون از خانم رنجکش که گزارش خیلی خوبی رو عرضم به حضورتون تهیه کرده بودند و ما شنیدیم و لذت بردیم. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد. خب باز این موسیقی دل از جاکن، امیر جا دل از جاکن درسته؟
بله بله درست.
این موسیقی دل از جاکن رو آقای معصومی پخش کردند و ما در خدمت آقای رضی آبادی نازم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شنوندهای خوب که به 3900 برای ما پیامک فرستادن. خانم نسترن از تهران گفتن تنها چیزی که میتونه منو خوشحال کنه دیدن دوباره خواهرم بعد از 25 سال دوری ازشه، چون خارج از کشور زندگی میکنه. پیامک بعدی گفته که سلام و خسته نباشید خدمت همه عوامل رای شب شنبه شب. الان فقط و فقط پاک بودنم از مواد مخدر آرومم میکنه که هیچ پدر و مادر و خواهر و برادرم ها خوشحال میکنه. ای میم 30 ساله از مشهد این پیامک رو برامون فرستاده بودن. انشاءالله که به زودی زود شما هم سالم میشید و دست از مواد برمیدارید و به کانون گرم خانوادتون برمیگردید.
اولین قدم رو برداشته، این که فهمیده کارش بده و دومین قدم رو نگفتن دروغ در این عمل هست. یعنی متاسفانه آدم های معتاد خیلی دروغ میگن. دومین قدم رو میخوای برداری، دروغ نگو.
انشالله که نمیگن دیگه. قطعا خواستن که این کار انجام بشه و این کار هم به نحو احسن انجام میدن.
انشالله.
چیزی که منو بسیار خوشحال میکنه اینه که زودتر خبر بازنشستگی رو بهم بدن. من 25 ساله که شبانه روز تو جاده و بیابون هستم. نادر خادمی راننده کامیون هستم و دوست دارم که زودتر بازنشسته. ولی من فکر میکنم باید 5 سال دیگه آقا نادر رانندگی بکنید تا بعد بازنشسته بشید. فکر میکنم اینجوریه دیگه، 30 ساله بعد بشه. ولی خب حالا انشالله که هرچه زودتر بهتون خبر بازنشستگی رو بدن و شما هم از این کار خلاص بشید.
حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. ما هم دعا میکنیم.
بله. داوود فرجی از مالی گفته آرزوم اینه که برای یک لحظه که شده مادرم رو یک بار دیگه ببینم. به خدا بی مادری خیلی سخته، دیگه هیچ چیز خوشحالم نمی کنه. خداوند روی همه مادرانی که از این دنیا رفتن شاد بکنه و اونهایی هم که مادراشون زنده هستن تنشون سالم و دلشون خوش باشه و سایهشون همیشه مستدام.
آقای رضی آبادی میگه تا توانستم ندانستم.
بله.
چه سود؟ چون بدانستم توانستم نه. تا زمانی که میتونیم دست مادرمونو ببوسیم قدرشو بدونیم بدونیم.
بهتره. بله.
چو بر خاکم بخواهی بوسه دادن روخم را بوسده اکنون همانی.
امیر فرزام از تهران گفته که بدون شعار بگم سلامتی و خوشحالی عزیزانم برام خیلی مهمه و منو خیلی خوشحال میکنه. دوست عزیز گفته که سلام و خدا قوت به همه شما زحمت کشان راه شب. تنها چیزی که الان منو خوشحال میکنه خوب شدن بیماری که 20 سال در بستره. شفای همه بیماران دعا میکنیم. فیروزگاه از هشتگرد این پیامک رو فرستاده بودن برام.
از قدیم های رضیبادی میگفتن که خدا هیچ کسی رو به حکیم و حاکم دوچار نکنه. حافظ هم میگه تنت، شاعر میگه تنت به ناز طبیبان
نیازمند
مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. بله، حالا یه دعایم برای پزشکا بکنیم. فرشته ای که پرستار و دکترت خوانن، تنت نزار و دل نازکت نژند مباد.
بله، آقای جعفر صادق پور که جانباز هستن و برادر شهید از گنبد کابوس گفتن که مادر من چشم انتظار برادرم بود که در کربلای پنج مفقود الاثر شده بودن و هر روز چشم انتظار بود که فرزندش رو ببینه و همیشه میگفتش که من خوشحال میشم از این که ببینمش، ولی بعد از 12 سال پلاکش آوردن و باز هم با این حال مادرم اون لحظه خیلی خوشحال شد و گفت هدیه‌ای که خدا به من داده بود من دو دستی تقدیمش کردم. آقای محرم علی غلامی 60 سالی که نگهبان شبم هستن گفتن که دیدار یکی از دوستانم بعد از 38 سال که پیداش کردم برام خیلی خوشایند بود. از سومه سرامم براتون پیامک فرستادم. سید تقی جان خیلی خوشحالم که بعد از 38 سال پیدات کردم. رضا کماسی از پاکدشت گفته که یه داداش دارم که چند سال از سربازی اومده و وضع مالیش هم بد نیست و اگه الان زنگ بزنه بگه که قصد ازدواج دارم منو خیلی خوشحال میکنه. آقا یه زنگی به داداشت بزن، داداش بزرگترت آقا رضا منتظر که بهش بگی که میخوام ازدواج بکنم و قراره که بریم خواستگاری. خب منتظریم دیگه، بعد یه خبری هم به ما بدید آقا رضا ببینیم که اخویتون بالاخره قصد ازدواج داره و ازدواج کرده یا نه. ما هم دعوتیم، درست آقای اکرامی؟ از الان دعوت بکنیم خودمونو.
بله چرا که نه، به هر حال
انشالله که اتفاق بیفت.
اصلا ما عاشق پلو و مفتیم.
آقای ابوالحسن دهجو که نگهبان شهرام حسن گفتن که وقتی خوشحال میشم که متوجه بشم داداشم مواد مخدر رو کنار گذاشته و پاک شده، با آرزوی پاک شدن همه معتادان. انشاءالله که این اتفاق بیفته. دوست دیگری هم همین اتفاق براش افتاده بود و آرزو میکنیم که هیچ معتادی رو ما دیگه نبینیم. دوستی گفته من آرزو دارم پول زیادی داشته باشم تا آدمای دور و برم رو بتونم کمکشون بکنم. انشالله که این اتفاق براتون بیفته و پولدار بشید و بتونید کمک بکنید و دستگیر دیگران باشید. بهترین خبر اینه که برادر خانومم پسر کوچکم رو به عنوان داماد خودش قبول کرد و دیشب نامزد کردن. حالا انقدر خوشحال هستم که خدا میدونه که آرزو میکنم که همه جوانها خوشبخت بشن. انشالله که این اتفاق بیفته و همه جوانهای ما در صحت و سلامت باشن و عاقبت بخیر. خب یه پیامه که دیگه بخونم. دوستی گفته سلام، هر شب رادیو گوش میدم مخصوصا راه شب و نگهبانم. چیزی که منو خوشحال میکنه اول سلامتی، بعد یه کیسه پول. آقای اکرامی یه کیسه پول کفایت میکنه یا نه؟
اگر عرضم به حضورتون که مثلا 10,000 تومانی باشه آخه برای چی کفایت میکنه؟ اگه بخوای مثلا بری خواستگاری نه، اگه بخوای بری زیارت بد نیست، اگه بخوای خونه بخری نمیدونم. به هر حال
انشالله که اتفاق بیفته. خب فرصت نیست، اگر اجازه بدید در آخر برنامه هم میام و چند تا پیامک دیگه ای هم از دوستانی که برامون فرستادن حتما میخونم. اینجا راه شب شنبه شب ها 13900 فراموشتون نشه.
بندی به پای دارم و باری گران به دوش، بندی به پای دارم و باری گران به دوش، در حیرتم که شهره به بیبند و باریم.
به سویت باز خواهم گشت، تو را گم کرده بودم من، تو را در خواهای کودکی گم کرده بودم من. سویت باز خواهم گشت، تو را بار دیگر جستم، تو را جستم میان مرزهای خواب و بیداری. ای خورشید سویت شب تنهایی خود پیش میرانم، من از تاریکی شبها به سویت باز خواهم گشت، را با چشم سویت به سویت باز خواهم گشت و در پایان این شب زنده داری ها و در آن سوی آن چشم انتظاری ها تو را بار دیگر در خویش خواهم دید. ای خورشید سویت باز خواهم
خب رسیدیم به بخش کارشناس برنامه و جناب آقای مهدی رستمی عزیز، کارشناس و پژوهشگر حوزه اخلاق و معارف اسلامی. آقای رستمی سلام، شبتون بخیر.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز میکنم به نام خدای الرحمن، عرض سلام و ادب و احترام.
میخوام در آخر برنامه به جای اینکه بگید راجع به حضرت علی بخون، همین ابتدا دو سه بیت راجع به امام رضا بخونم، بعد بریم سر اصل قضیه. گفتم بگویم، گفتم غزل بگویم و شاعر شوم تو را، شاید خدا بخواهد و زائر شوم تو را، شاید خدا بخواهد و در بیتی از غزل مقصد شوی مرا و مسافر شوم تو را، قسمت نبود.